سلام، غزل اول از غزلیات شمس تبریز رو با هم میخونیم. خوب به خوندن من دقت کنید. من از کجا و پند از کجا، باده بگردان ساقیا، آن جام جان افزای را برریز بر جان ساقیا. بر دست من نه جام جان، ای دست گیر عاشقان، دور از لب بیگانگان، پیشار پنهان ساقیا. نانی بده نان خاره را، آن طامع بیچاره را، آن عاشق نانباره را، کنجی بخسبان ساقیا. ای جان 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 جان، ما نامدیم از بهر نان، برجه گدارویی مکن در بزم سلطان ساقیا. اول بگیران جام مه بر کفه آن پیر نه، چون مست گردد پیر ده، رو سوی مستان ساقیا. رو سخت کن ای مرتجا، مست از کجا شرم از کجا، بر شرم داری یک قدح بر شرم افشان ساقیا. برخیز ای ساقی بیا، ای دشمن شرم و حیا، تا بخت ما خندان شود، پیش آی خندان ساقیا.
خب میریم که یکی از غزلهای بسیار پرشور مولانا رو با هم دیگه شرح بکنیم. بچه ها وقتی که صحبت از مولانا میشه، دیگه داستانهای عشق و عرفان به اوج خودش میرسه. یعنی یه جاهای دیگه زبان ما قاصر از این که بخوایم بیت‌ها رو به صورت دقیق و ریز به ریز شرح بکنیم. انگار که مولانا با کمک موسیقی و با کمک کلمات تمام آنچه که میخواد رو در وجود ما جاری میکنه. نمونش این غزل هست. من از کجا، پند از کجا، باده بگردان ساقیا. من رو به یاد اون غزل حافظ میندازه. البته حافظ دوره بعد از مولانا هست، قطعا حافظ بوده که نظری داشته به این غزل مولانا. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ یعنی من هیچ ارتباطی با پند و نصیحت ندارم، من پند نمیپذیرم. میدونید که مولانا تحت تأثیر شخصیت شمس تبریز روح و روانش دگرگون میشه و از یک انسان کاملا، میدونید مولانا عالم دین بوده بچه ها، یعنی بالای منبر سخنرانی میکرده، طرفداران بسیار زیادی داشته و اصلا شاعر نبوده مولانا. مولانا رو شمس تبریز به این شکل شاعر میکنه در اثر اون ارتباطات عارفانه و عاشقانه. کم 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 ظرفیت روحی مولانا از اونی که بوده هم بالاتر میره و به یک شاعر تبدیل میشه که ما امروز مولانا رو شاعر عارف میدونیم. ولی خب مولانا فیلسوف بوده، عالم دینی بوده، کلی اطلاعات و دانش‌های گوناگون روزگار خودش رو داشته. من از کجا، پند از کجا، باده بگردان ساقیا. ارتباطی بین من و پند وجود نداره. یعنی من کجا، مثل امروز که میگیم من کجا و مثلا فلانی، یعنی ما اصلا ارتباطی نداریم با هم. من از کجا، پند از کجا، من و پند بیگانه ایم، باده بگردان ساقیا. ای ساقی که وارد مجلس شدی، این شراب رو بگردان، بذار ما استفاده کنیم، مست بشیم. یادتون باشه شراب در شعر مولانا همیشه نماد آگاهیه، یعنی اون شرابی که وقتی در جان عاشق عارف ریخته میشه، زندگیش رو متحول میکنه، دیدگاهش رو تغییر میده و باعث میشه که یک سر و گردن، نه چند سر و گردن از انسانهای دیگه با انسانهای دیگه متفاوت باشه. حالا این تفاوت از کجا ناشی میشه؟ کم 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 وقتی غزلها رو میخونیم اون حس و حالی که مولانا میخواد به ما بده رو کامل متوجه میشیم که چی هست و اون آگاهیه چیه. آن جام جان افزای را برریز بر جان ساقیا. اون جامی که چیکار میکنه؟ جان افزایه، یعنی از این شراب هر کس بنوشه جانش بر جانش افزوده میشه. اصطلاح امروزی که ما به کار میبریم میگیم یه جون به جونمون اضافه شد، مثل بازی ها. اینم همینه، منتها اون دوره حالا ادبیات فرق میکرده، ولی خلاصه داره میگه که اون جامی که جان رو اضافه میکنه. ببین چقدر زیبا جان رو تکرار کرده، بعد اومده جام و جان رو با هم جناس کرده. جام جان افزای، چه ترکیب زیبایی. جان افزای چه صفت زیبایی. بچه ها مولانا استاد موسیقی، استاد ترکیب کلمات هست. کلمات در ظاهر ساده به نظر میان، در کنار هم که قرار میگیرن قوقا برپا میکنن. این یکی از همون بیت هایه. برریز یعنی بریز، اون جام رو بر جان ما بریز ای ساقی. حالا ساقی کیه؟ اون کسی که قرار هست آگاهی را بنوشاند به ما. ساقی خیلی جاها همون در واقع محبوب و معشوق هست در شعر مولانا. در شعر حافظ هم گاهی اینجوری میشه، در شعر سعدی هم اینجوری میشه دیگه. بین ساقی و معشوق تفاوتی نیست. ساقی که وارد مجلس میشه خیلی وقتا همون محبوب و معشوق با هم همپوشانی دارن، یعنی کاملا یکی هستن. بر دست من نه جام جان ای دستگیر عاشقان. میگه این جام رو به دست من بده، جام جان رو بر دست من بده. جامی که قراره جان رو چیکار بکنه؟ بهش اضافه بکنه. حالا میگه جام جان بر دست من نه جام جان ای دستگیر عاشقان. دستگیر یعنی کمک کننده، ای کسی که به عاشقان کمک میکنی و عشق درشون به وجود میاری. دور از لب بیگانگان پیشار پنهان ساقیا. که حالا در مورد این پنهان باید ما هم صحبت کنیم. خب میگه بر دست من نه جام جان ای دستگیر عاشقان، دور از لب بیگانگان پیشار پنهان ساقیا. بچه ها این یک اندیشه عرفانی هست، در حافظ هم ما این رو داشتیم، در سعدی هم کمابیش دیده میشه. به شما قبلا گفته بودم که اسرار رو غیر نباید بداند، یعنی اسرار الهی فقط مختص کسانی هست که ظرفیت پذیرش اون رو دارن. و یکی از شروط این که معشوق یا محبوب اصلی اسرار رو یا همون آگاهی، همون شراب آگاهی رو به جان عاشق جاری میکنه اینه که اون سکوت اختیار بکنه و به کسی نگه، یعنی اسرار رو به کسی نگه و پیش خودش نگه داره، چون اگر به دیگران بگه ممکنه دیگران ظرفیت لازم رو نداشته باشن. مثل کاری که منصور حلاج کرد که قبلا بهتون گفته بودم که گفت انل حق، و این انل حق باعث شد که به دار بیاویزندش، چون مردم ظرفیت نداشتن. حافظ میگه دیگه، گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. پس اسرار نباید آشکار بشه، پس پنهانی این سر باید در جان عاشق ریخته بشه. میگه دور از لب بیگانگان، یعنی اغیار نباید بفهمن که بین من و تو چی داره میگذره. یک این، دو این که بر دست من نه جام جان. نه یعنی قرار بده، نه در واقع فعل امر هست از نهادن، و میتونیم این که اصلا بن مضارع هست، از نهادن. جام جان، ممکنه که شما بگید مثلا جان رو اومده به جام تشبیه کرده. به نظر من این گونه نیست، چون در بیت قبل گفته جام جان افزای، یعنی جامی که جان رو پرورش میده، حال جان رو دگرگون میکنه. تو این مصرع داره میگه جام جان. خب ساقی در دستش جامه، حالا تو این جام چیه؟ جام جان، نه اینکه جان در این جام هست. منظور این هست که این جام روی جان اثر داره. وقتی میگه جام جان، به نظر من اینجا جان رو باید یه جورایی برای جام صفت بگیریم، یعنی اون شرابی که مثل بیت بالا جان افزایه، حال جان رو خوب میکنه. پس باز جناس هم که برقرار هست و به نظرم خیلی موسیقی در حد عالی. ای دستگیر عاشقان، دور از لب بیگانگان. قافیه های درونی رو دقت بکنید. جام جان، مولانا استاد بی نظیر هست در قافیه های درونی و انقدر در این کار تبحر داره و انقدر زیبا در واقع از این روش استفاده میکنه که شما گاهی وقتا احساس میکنی دوست داری با غزلیات مولانا پرواز بکنی و این پرواز خب حس خیلی خوبیه دیگه، یعنی همه چیز رو انگار آدم در شعر مولانا به یک باره داره تجربه میکنه. نانی بده نانخاره را، آن طامع بیچاره را، آن عاشق نانباره را کنجی بخسبان ساقیا. طامع یعنی طمعکار، میگه به اون کسی که دنبال نونه و طمعکاره یک نانی جلوش بنداز، و به اون عاشق نانباره. نانباره یعنی کسی که به دنبال نان هست، کسی که چشمش دنبال نانه، میگه اونو یه گوشه نونشو بده و یه گوشه بخوابونش، اون در جمع ما جایی نداره. خیلی جالبه دیگه، همون تعلقات دنیا رو داره میگه. میگه اگر کسی به دنبال این تعلقات دنیایی هست، بذار که در همین تعلقات بمونه و بخوابه یه گوشه‌ای. یعنی اهل دنیا همه خواب هستن، اونهایی که به دنبال تعلقات دنیایی هستن خواب هستن، ولی ما به دنبال اون شراب آگاهی بخش هستیم، شرابی که عقل رو از ما میگیره، عقل ظاهری رو از ما میگیره ولی چشم حقیقت بین ما رو باز میکنه. خب اینجا در ادامه میگه ای جان 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 جان، ما نامدیم از بحر نان. برجه گدارویی مکن در بزم سلطان ساقیا. جان 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 یعنی عمق جان، یعنی ژرفای جان. چقدر زیبا و موسیقی بخش و چقدر روح نواز. به خاطر تأکید داره ساقی رو جان خطاب میکنه، ساقی شراب ده رو داره جان خطاب میکنه، میگه ای جان 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 جان، ما برای نان به اینجا نیومدیم و بلند شو و در بزم سلطان که حضرت معشوق هست، میگه در ضیافت و مهمانی سلطان پررویی نکن. گدارویی کردن کنایه از پررویی کردن، کنایه از یه جورایی گستاخی کردن، و بیار اون شراب رو، بیار ما میخوایم از این شراب استفاده بکنیم. برجه فعل امر هست، از جهیدن، جه حالت بن مضارع داره، و بین گدا و سلطان چقدر زیبا آرایه تضاد رو برقرار کرده و میگه که ما به دنبال یک تیکه نان نیستیم، ما تعلقات این دنیا به دردمون نمیخوره، ما برای چیز دیگری به این دنیا اومدیم و اون شراب اصل آگاهی بخش رو به ما بده داره. و اینکه ما در بزم سلطان یعنی در این دنیایی که میشه با خدا آنچنان ارتباط عمیقی برقرار کرد، عرفانی و با خدا یکی شد، چرا خودمون رو داریم سرگرم آنچه در دنیا هست میکنیم؟ چرا داریم خودمون رو سرگرم تعلقات میکنیم؟ چرا انقدر خودمون رو مشغول، دل مشغول چیزایی کردیم که ما رو داره از خدا دور میکنه، در حالی که هدف ما برای اومدن به این دنیا چیز دیگه‌ای بوده و هست؟ پس باید حواسمون به این
های درونی باشه. هم همچنان توجه بکنی. جام مه نه چون مست گردد پیر ده.
ده حالا اینجا همون جمع، انگار منظورشون جمع عاشقانی هست که اونجا هستن، نه اینکه حالا حتما توی ده بودن. خب رو سخت کن ای مرتجا، رو سخت کن ای مرتجا، مست از کجا شرم از کجا. رو سخت کردن کنایه هست از به معنی سماجت کردن، به معنی همون حالت مثلا میشه گفت که پررویی کردن. میگه که ای مرتجا به معنی اون کسی که مایه امید و رجا، رجا به معنی امید هست، کسی که مایه امیده، یعنی کسی که دیگران بهش امید دارن، همون در واقع ساقی رو داره میگه. میگه که سعی کن که در کاری که داری میکنی گستاخ باشی. مست از کجا شرم از کجا؟ مستی با شرم آبشون تو یک جوب نمیره. انسانی که مست میشه گستاخ میشه، وقتی گستاخ میشه کارهای عجیب غریب انجام میده. پس این شراب الهی یک جورایی، حالا شراب عادی هم باز به همین شکل هست، ولی اومده از این تصویر استفاده کرده که این شراب باعث مستی میشه و مستی شرم رو از بین میبره و دیگه شرمساری، احساس شرمساری در انسان مست وجود نداره. و شرمداری یک قدح بر شرم افشان ساقیا. خب اینجا هم داره میگه که اگر شرمگین شدی و خجالت زده هستی، یک قدح بر شرم افشان. یعنی چی یک قدح بر شرم افشان؟ یعنی شرمت رو هم مست کن، بگو شرمت هم یک قدح باده بنوشه، شرمت هم یک قدح شراب بنوشه. چقدر زیبا اومده تشخیص کرده شرم رو، که میگه شرم هم باید مست بشه. تو خودت مست هستی، حالا احساس خجالت میکنی، مستی با خجالت با هم دیگه در یک جا نمی گنجن. حالا شرمتو میخوای چی کار کنی؟ شرمت هم مست کن. یعنی تمام سرابهای وجود تو ای ساقی باید مست بشه تا بتونی اون در واقع آگاهی رو به ما بنوشانی. شرم و شرم رو تکرار کرده، کجا و کجا رو تکرار کرده. خیلی خیلی زیبا این حالت مستی رو اومده تو این بیت بیان کرده. برخیز ای ساقی بیا ای دشمن شرم و حیا. ساقی دشمن شرم و حیاست. وقتی وارد مجلس میشه شراب رو که میده، هر کسی که شراب رو مینوشه دیگه خجالت ها ریخته میشه، چون خود واقعی انسان از پس نوشیدن شراب بیرون میاد، اون خودی که میخواد به خدا بپیونده. و دیگه ما زمانی که شراب رو داریم دیگه هر کسی دیگه اون حالت مستی، میگن مستی و راستی، اون حالت پیش میاد و دیگه خجالت ها هم همه میریزه. تا بخت ما خندان شود پیش آی خندان ساقیا. مولانا، حافظ، سعدی بسیار تصویر خندان بودن شراب و خندان بودن ساقی رو در شعرهاشون آوردن. حافظ که قشنگ میگه خنده می، حالا اینجا مولانا گفته خنده ساقی. پس اگه میخوای بخت ما خندان بشه، خندان شدن بخت مثل جوان شدن بخت است که سعدی و حافظ هم استفاده کردن. بخت جوان دارد آن که با تو قرین است، سعدی میگه. خب جوان شدن یا خندان شدن بخت کنایه هست از خوش اقبالی، و اگر که میخوای ما اقبالمون عاقبتمون به خیر باشه، خندان وارد مجلس شو. حالا اون حالت دلبری کردن با خندیدن مد نظر هست. خود شراب صفتش خندانه از نظر شکل ظاهری و اون درخشش، انگار که به می داره میخنده. و در کل توی این غزل انگار داره میگه که تو باید شراب بدی به ما، ما شراب رو بنوشیم، از اون حال خارج بشیم، وارد وادی عرفان بشیم تا آگاهی ها در جان ما ریخته بشه. خیلی از نظر موسیقی و شور و حال این غزل پرشور بود و من خیلی دوستش داشتم. امیدوارم که شما هم لذتش رو برده باشین.